با درود، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری نوشت که 4 دهه گذشته کارنامه رژیم ایران فساد، سرکوب و ترور بوده است. نتانیاهو در پیامی خطاب به جمهوری اسلامی گفت در صورت حمله به اسرائیل این آخرین باری است که انقلاب خود را جشن می‌گیرد. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید اروپا همچنان روحیه دوگانه خود را در برابر ایران حفظ کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه همزمان با 40مین سالگرد انقلاب 22 بهمن با کاربرد هشتگ 40 سال شکست در توییتر خود نوشت 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. ترور رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. مردم ایران که مدت هاست در رنجند شایسته آینده روشنتری هستند. هنوز مسئولان جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این پیام نشان ندادند. اما در گذشته مقام های حکومت ایران این گونه حملات لفظی را بی پاسخ نگذاشتند. پیش از این هم جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا توییترهایی با مضمون مشابه فرستاده بودند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه به تهدیدهای معاون سیاسی سپاه پاسداران علیه اسرائیل واکنش نشان داد و گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کند آخرین باری خواهد بود که انقلاب خود را جشن می‌گیرد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران روز دوشنبه در مراسم راهپیمایی دولتی 22 بهمن در خمینی شهر گفته بود در صورت حمله آمریکا تل آویو و حیفا به توصیف او با خاک یکسان خواهد شد. تل آویو پایتخت اسرائیل و حیفا نیز از شهرهای مهم این کشور است.
אני לא מתעלם מהאיומים של המשטר האיראני, אבל אני גם לא מתרשם מהם. אם המשטר הזה יעשה את הטעות האיומה
بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی که در کانال تلگرامی جدیدش منتشر کرده اعلام کرد که به تهدیدهای حکومت ایران بی توجه نیست، اما به گفته او این تهدیدها او را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید اگر اتحادیه اروپا خواستار اجرای همکاری مؤثر با ایران است باید سیاست جلب رضایت آمریکا را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، سرگی ریابکوف روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا باید باب همکاری عملی با ایران را بگشاید. سرگی ریابکوف تاکید کرد که نشانه‌های آشکاری وجود دارد که اروپاییان به رغم برداشتن گام‌هایی از جمله در ارتباط با ایجاد سازوکار ویژه مالی برای ایران رویکرد دوگانه‌ای در قبال ایران دارند. آلمان، فرانسه و بریتانیا 10 روز پیش از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت عنوان اینستکس خبر دادند، اما آغاز فعالیت آن را به انجام کارهای بیشتر منوط کردند. آنها از ایران خواستند تا قاطعانه همه عناصر FATF را اجرا کند تا این سازوکار قابل استفاده باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، اسرائیل روز دوشنبه با استفاده از پهپاد اهدافی را در بلندی‌های جولان در منطقه مرزی جنوب این کشور مورد حمله موشکی قرار داده است. بنابراین گزارش 4 فروند موشک از سوی این پهپاد به نزدیکی یک بیمارستان و یک پست دیدبانی ارتش سوریه در ناحیه غنی‌تره در بلندی‌های جولان اصابت کرده، اما تلفات جانی در بر نداشته است. به گزارش رویترز منابع اسرائیلی در مورد صحت این خبر اظهار نظر نکردند. به گفته ساکنان محلی ناحیه هدف گرفته شده که از آن به عنوان مثلث مرگ و یک منطقه استراتژیک یاد می شود، جنوب دمشق را به درعا و منطقه غنی‌تره متصل می کند. به گزارش رویترز برخی استحکامات و مواضع گروه حزب الله لبنان در این منطقه قرار دارد. سپاسگزاریم از توجهتان. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
ما برای ساختن انواع موشک‌های
نمایش موشک‌های سپاه در راهپیمایی 22 بهمن ماه، حسن روحانی میگوید برای ساخت موشک از کسی اجازه نمیگیریم. چرا مقامات ایران بر توان نظامی و موشکی خود پافشاری می‌کنند؟ و گفتگویی با الکس یولک خواننده آلمانی که در ایران محبوبیت بیشتری از آلمان دارد. درود بر شما که همراهی مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. قبل از آغاز نیمه اول این مجله صبحگاهی بهتون وعده بدم که در نیمه دوم این صبحانه با خبر گفتگویی خواهیم داشت با رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، که از شما دعوت میکنم بیننده اون باشید. اما حسن روحانی در سخنرانی در سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 اعلام کرد که ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف آزمایش این موشک‌ها شدند. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
راهمان را، قدرت نظامیمان را ادامه می‌دهیم و در نزد ملت ایران به صراحت می‌گویم
برای ساخت انواع موشک از هیچ کس اجازه نگرفته و نخواهیم گرفت. این تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری ایران در 40مین سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی است. طی ماه‌های اخیر فعالیت‌های موشکی ایران، به خصوص موشک‌های بالستیکی، با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا مواجه شده. آمریکا برجام را لغو کرد تا ایران را بر سر فعالیت‌های موشکی بر سر میز مذاکره بنشاند، اما جمهوری اسلامی همواره بر جنبه دفاعی و بازدارنده برنامه موشکی خود تاکید می‌کند و آن را قابل مذاکره نمی‌داند. حال و در روز 22 بهمن نه تنها حسن روحانی از گسترش فعالیت‌های موشکی ایران سخن می‌گوید، بلکه سپاه پاسداران هم در مراسم 40مین سالگرد انقلاب 57 تعدادی از موشک‌های قدر، قیام و ذوالفقار خود را به نمایش می‌گذارد. پیشتر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 18 بهمن در حساب توییتری خود گفته بود که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود. پیش از آن نیز اتحادیه اروپا در جمع‌بندی از موضع خود در قبال ایران اعلام کرد که شدیداً نگران فعالیت موشکی بالستیک تهران است و از جمهوری اسلامی خواست تا این فعالیت‌ها به ویژه پرتاب موشک‌های بالستیک را متوقف کند. در این ارتباط ژان ایپ لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشکی بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کند. اصلی‌ترین مشکل غرب از توسعه فناوری موشک‌های بالستیکی ایران نگرانی از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است. وزارت امور خارجه و فرماندهان نظامی ایران در این باره اعلام کردند که این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و ایران هم قصد ندارد برد موشک‌هایش را افزایش دهد. مهدی تاخباز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید و صحبت‌های حسن روحانی رو در مورد قدرت نظامی ایران شنیدید. فرزان روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل، همراه ماست. خانم روستایی، با توجه به اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی به شدت از برنامه موشکی ایران و توسعه اون انتقاد و ابراز نگرانی میکنن، چرا باز هم ایران به این شدت روی اون پافشاری میکنه؟
برای اینکه شما صحبت‌های امروز آقای رئیس جمهور حسن روحانی رو ارزیابی و تحلیل کنید، باید به چند تا نکته توجه داشته باشید. یکی اینکه سالگرد انقلاب و معمولاً در مراسم اینچنینی صحبت‌های زیادی میشه، معمولاً مانور نظامی داده میشه، فضا بسیار شعاری و احساسیه. نکته دوم این هست که آقای حسن روحانی در واقع مسئول رسیدگی و مسئول اصلی پرونده فعالیت‌های نظامی ایران به خصوص فعالیت‌های موشکی نیست. در نتیجه اظهار نظرهایشون خیلی میتونه مورد ارزیابی گرفته نشید. و نکته بعد اینه که در واقع ایشون در مورد پرونده موشکی ایران و این کیس صحبت میکنن، اما تصمیم گیری در این رابطه در جای دیگری است. مجموعاً میشود گفت که اظهارات آقای حسن روحانی در مراسم 40مین سالگرد انقلاب ایران رو میشه ندیده گرفت از نظر من.
خب اشاره کردین که در 22 بهمن و سالگرد انقلاب فضای شعاری هستش. این توانی که او و یعنی آقای روحانی و مقامات سپاه بهش اشاره میکنن چقدر به واقعیت نزدیکه؟
ببینید، ایران توانایی بعد از جنگ، ایران توانایی دفاعی قابل توجهی پیدا کرد، به دلیل اینکه تحریم بود و تحت فشار بود. صنایع دفاعی تونستن بخش مهمی از نیازهای معمول ارتش رو تامین بکنن، یعنی اگر موشک‌های ساده باشه، موشک‌های برد کوتاه باشه، مثلا خمپاره یا مدل‌های ساده پدافند هوایی، همه اینها رو صنایع دفاعی ایران میتونست انجام بده و مدت هاست اینها رو تولید میکنن. آنچه که بود، امروز آقای حسن روحانی گفتن ما همه چیز تولید میکنیم و همه رو جز به جز نام بردن، اما اگر شما با دقت صحبت های ایشون رو گوش میکردید، ایشون در هیچ جا نگفت که ما موشک بالستیک با قابلیت حمل ماهواره یا کلاهک هسته‌ای تولید میکنیم. چون اون مانعی که هست، اون مشکلی که هست، اینی که طبق اون قطعنامه‌ای که سازمان ملل داده، شورای امنیت داده، ایران نباید موشک بالستیک با توانایی حمل ماهواره یا کلاهک هسته‌ای تولید کنه و آقای حسن روحانی اصلا اشاره به این نکرد.
به نظر شما در این گفتهایی که حسن روحانی داشت یا مقامات سپاه دارن، کشور خاصی، یعنی هدف خاصی دارن که این صحبتها رو ارائه میدن؟
ببینید، موضوع فعالیت‌های موشکی ایران در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعاتیه که در واقع میشه گفت یک موضوع چند قلوه، موضوع چند جانب است. یعنی اگر مسئله حضور ایران در منطقه، فعالیت‌های منطقه ایران، مسئله موشکی و همچنین کم کم مسائل حقوق بشر رو در نظر بگیرید، این یک بحران سه قلوه و بحران چند جانب است که مورد ملاحظه قرار گرفته، توی جامعه جهانی بهش توجه میشه. اما در حال حاضر با توجه به اینکه این آزمایش های موشکی ایران خیلی به شدت دیده شد، این پرداب دو تا ماهواره که قرار بود انجام بشه اخیراً به انجام نشد و موفق ادامه نبود، و همچنین با توجه به اینکه فعالیت های موشکی ایران در این جریان اقدامات مالی که تسهیلات مالی که قرار بود اتحادیه اروپا انجام بشه تبدیل به یک شرط شد، تبدیل به رزرواسیون شد، میشه گفت که بدین لحاظ پرونده موشکی برای ایران میتواند کاملا تعیین کننده و حتی بسیار خطرناک باشه. اینی که آقای حسن روحانی در هر حال به عنوان رئیس جمهور وارد قضیه میشن و اظهار نظر میکنن در سالگرد انقلاب، از این نظر همیشه مورد ارزیابی قرار میگیره.
همه روز سعی سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. وزیر امور اقتصادی و دارایی از توزیع 21 میلیون کیلو گوشت قرمز ظرف یک هفته آینده خبر داد. فرهاد دشپزن گفته انتظار داریم فعالان اقتصادی که با ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات گوشت میکنند، با اقدامی منصفانه این گوشت را برای استفاده مردم به بازار عرضه کنند. طی ماه‌های گذشته گوشت قرمز با افزایش شدید قیمت همراه بوده است. تعداد محیط‌بانان در ایران تا 5 سال آینده دو برابر خواهد شد. به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، طی سالهای گذشته 138 تن از محیط‌بانان برای حفظ امنیت محیط زیست کشور و برای بقای انسان، حیوان و گیاه جان خود را از دست دادند. جمشید محبت‌خانی همچنین از تأمین تجهیزات و بهبود معیشت محیط‌بانان خبر داده است. و بیش از 241 هزار گوشی تلفن همراه از زمان آغاز طرح ریجستری در ایران مسدود شدند. با اجرای طرح ریجستری از آذر ماه سال 96، بیش از 1,500,000 گوشی تا پایان خرداد ماه به صورت قانونی در سامانه ریجستری فعال شدند و نزدیک به 250 هزار گوشی هم به دلایلی از جمله قاچاق یا عدم فعالسازی مسدود شدند. روز دوشنبه مصادف بود با 22 بهمن ماه و 40مین سالگرد انقلاب 1357. تقارنی که همراه با تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی مناسبت و نقل قولهایی از چهرهای سیاسی بستری شد برای آغاز داغ‌ترین موضوع گفتگوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی و هومن عسکری، مروری داشته بر آنچه این کاربران در 40مین سالگرد انقلاب گفتند.
روز دوشنبه 40مین سالگرد انقلاب 1357 بود، رویدادی که از مدت‌ها پیش در شبکه‌های اجتماعی موضوع بحث و گفتگوی بسیاری از کاربران ایرانی بود. با علی علیزاده فعال سیاسی شروع کنیم که در حمایت از جمهوری اسلامی در توییتر نوشته جان بولتون 11 ماه پیش گفت جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیش رو نخواهد دید. فکرش رو بکن، چنان یک ابرقدرت را آزار داده این که رئیس شورای امنیت ملیش به نوشته او از فرط استیصال مجبور است بلوف توخالی بزند. اما احمد باطبی کنشگر سیاسی و از چهره های اعتراض های موسوم به کوی دانشگاه در سال 1378 در توییتر این عکس رو از ایران پیش از انقلاب 57 منتشر کرده و نوشته به قول بنده خدایی ایران تنها کشوری است که وقتی به گذشتهش نگاه میکنی انگار به آیندهش نگاه میکنی. در مراسم سالگرد انقلاب امسال هم شماری از کاربران علیه اسرائیل و آمریکا شعار دادن و پرچم‌های این دو کشور را آتش زدند. کاربری به تنه نوشته 22 بهمن 22 سال بعد دیگه اسرائیلی نیست که بگیم مرگ بر اسرائیل، پس احتمالاً مرگ بر آمریکا رو باید بلندتر فریاد بکشیم، که البته اشاره‌ای بود طعن‌آمیز به این ادعای آیت الله خامنه‌ای که اسرائیل 20 سال دیگر را نخواهد دید. چند روز پیش حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی هم در توییتر از درز تصاویر آرشیو صدا و سیما به خارج از کشور انتقاد کرده بود. حالا صدف بانو نوشته این تصاویر 40 سال پروپاگاندا و سیاه نمایی حکومت بر علیه شاه و آن دوران را بی اثر می کند، چون نسل جدید را از واقعیت این دو حکومت آگاه کرده و واقعیت خمینی و اطرافیانش را بدون سانسور به تصویر می کشد. اما ناصر هم این عکس رو منتشر کرده و نوشته این عکس سالهاست دست به دست می شود. می توان گفت یکی از نمادهای 40 سال اخیر است. مادری رفته بود خاوران، خاکا را با دست کنار زده و از پیراهن چهارخانه فرزندش جسد او را تشخیص داده. فروغ تاج بخش، مادر انوشیروان لطفی، یکی از اعدامیان سال 67، امروز یعنی روز 22 بهمن، درگذشت. و در نهایت شماری از کاربران هم با اشاره به فتوایی از آیت الله خامنه‌ای مبنی بر این که زن برای شرکت در راهپیمایی نیازی به گرفتن اجازه از شوهرش ندارد واکنش نشون دادن، از جمله احمد که نوشته اجازه شوهر که هیچ، حتی اگر نماز و حج و امام زمان هم موجب تضعیف نظام شوند می شود همه را فدای گل روی نظام کرد. پرسش این که این نظام چه دارد که همه باید فدایش شوند؟ جز شعار و فساد و دزدی و آدمکشی و مفتخاری؟
آهنگای الکس یولیک در اوایل سال 2000 میلادی در ایران بسیار محبوب شد. بعد شایع شد که این خواننده آلمانی به خاطر سرطان یا تصادف جان خود را از دست داده، اما او همچنان در آلمان زندگی می‌کند و بین ایرانی‌ها در صفحه‌های مجازی بسیار پرطرفدار. بامداد اسماعیلی با الکس و بعضی از هوادارانش در آلمان ملاقات کرده که با هم می‌بینیم.
بعضی ملاقات الکس یولیک با هواداران ایرانیش در شهر دوسلدورف.
Hallo Bezat Pex, I love you, take care, and we all need always love.
اکثرا از شهرهای اطراف اومدن تا با این هنرمند آلمانی از نزدیک آشنا بشن.
ولی چون دوستش داشتم دیگه.
از چی الکس خوشت میاد؟
صداشو دوست دارم. واقعا صداش یه جور خاصیه. واسه همین بهش علاقه‌مندم. دیگه گفتیم امروز بیان ببینیمشون. خوشحال شدیم.
من از ایران از بچگی کلا آهنگاشو گوش میدادم. همون زمانی که معروف شد آهنگاش اومد بالا همش کنسرت میذاش، همون موقع من دنبالش میکردم. و اینی که دیدم که شما گفتید میخوام باهاش مصاحبه کنیم، دیگه من فوری اومدم. حالا با بچه کوچولو از صبح تا الان واسه منتظر. خیلی خوشحال شدم. ممنون.
از چی الکس خوشت میاد؟
از صداش خاص بود واقعا، و اینکه مردم داره و واقعا مردمی و با شخصیته.
الکس یولیک 56 سالشه. از سال 2000 میلادی با آهنگ ایش ویل نوردیش در ایران به عنوان خواننده حنجر گرگی آلمانی معروف شد و طرفداران زیادی پیدا کرد. او در آلمان بعد از شرکت در شو تلویزیونی بیگ برادر معروف شد، اما الان در آلمان کمتر کسی از تو رو بشناسه. و جالب اینجاست که چرا ایرانی ها بیشتر از آلمانی ها دوستش دارن.
خدا حافظ. خدا حافظ.
فکر می‌کنی چرا بین ایرانی اینقدر محبوبی؟
Gute Frage, also ich bin da irgendwann mal zu einem
سوال خوبیه. من دعوت شده بودم به یک کنسرت در دبی. جلوی 5000 ایرانی باید اجرا می‌کردم. همه خوشحال بودن که من اومده بودم و من نمی‌دونستم چرا. بعد برنامه‌گذار کنسرت بهم گفت الکس، توی قهرمانی بین ما. من جدی نگرفتم تا رفتم روی سن و دیدم که همه تماشاچی‌ها تمام آهنگای منو باهم می‌خونن.
طرفدارات خیلی سوال دارن ازت. پیشنهاد میکنم بریم غذا بخوریم، ترجیحاً غذای ایرانی. تا حالا خوردی ایرانی؟
نه، یعنی شاید توی بچگی، ولی توی سال اخیر اصلا. اما شنیدم که خیلی غذاهای عالی
داریم. آره، بزن بریم. الکسیولیک همسرش بریت رو هم با خودش به رستوران آورد. او در قدیم مدل بوده و الان در جزیره مایورکا یک شرکت کرایه املاک داره. الکس بعد از اینکه متوجه شد چقدر در ایران طرفدار داره، از طریق یکی از دوستای قدیمیش که ایرانیه شروع کرد در اینستاگرامش پست‌هایی هم به فارسی بذاره. مثلا شب یلدا رو تبریک گفت یا برد تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا. جالبه بدونید که بیشترین فالوورهایش اول در ایران هستن و بعد در آلمان. بیشترین هم در تهران هستن و بعد مشهد و اصفهان. میگم خیلی هم فرق میشه. خیلی برای من سوال فرستادن و بعضیاشو برات میخونم.
محمد رضا
میپرسه این مگه نمرده بود؟
خدا رو شکر نه، هنوز زنده.
ولی این شایعه رو شنیدی؟
آره این شایعه رو شنیدم چند بار.
یکی نوشته مستقیم تو دوربین بگو ایش ویل نور دیش.
ایش ویل نور دیش.
میپرسه چی شد که موزیک رو کنار گذاشتی؟
من از 21 سالگی روی پای خودم وایستادم و رستوراندار بودم. بعدش کمی موسیقی کار کردم، بیشتر امتحانی. خب خیلی لذت بخش بود، ولی باید بین این دوتا یکی رو انتخاب می‌کردم و شرکتم برام مهم‌تر بود.
سوال بعدی هست که چند ماه پیش شما گفتی که قراره به خاطر طرفدار ایرانیتون یه آهنگ بخونین. آیا همچنان مصمم هستین؟
رفتم استودیو، یه چیزی هم ضبط کردیم، ولی هنوز از کارها راضی نیستم. هنوز احساس خوبی ندارم. اون الکسی رو که میشناسن نیست. برای همین هنوز داریم روش کار میکنیم.
الکسیولیک میگه جدیداً برای اجرا به جزیره کیش دعوت شده، اما به خاطر اینکه هنوز کار جدیدی به بیرون نداده این دعوت رو رد کرد. اما در آینده خیلی علاقه‌منده که به ایران سفر کنه. الکس در مورد برنامه آیندت بگو. موزیک جدید کی میاد بیرون؟ کی میری ایران؟
ما اسباب کشی کردیم به دوسلدورف. توی یک آتلیه هستیم، چون میخوام دوباره با نقاشی شروع کنم و دوباره میخوام به استودیو برم و باید یه تهیه کننده خوب پیدا کنم.
ایران کی میری؟
ایران امیدوارم به زودی.
الکس خیلی خوشحال شدم که با شما دوتا آشنا شدم. روز خوبی بود.
آره خیلی ممنون. خیلی به هوادارای ایرانی من سلام برسون.
اون دوربین خودت بگو.
از آلمان بهتون خیلی سلام میرسونم. امیدوارم بتونیم به زودی همدیگر رو از نزدیک ببینیم.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. فیلم سوگلی یا محبوب بیشترین جوایز را در 72 دوره مراسم اهدای جوایز بفتا از آن خود کرد. فیلم سوگلی که در 12 رشته نامزد شده بود 7 جایزه اصلی آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا را به دست آورد. بعد از این فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون با 4 جایزه در رتبه دوم ایستاد. فیلم راب سودی بوهمی هم 2 جایزه از جمله بهترین بازیگر مرد را برای رامی مالک به خود اختصاص داد. و خبر آخر این که 91 مراسم اهدای جوایز اسکار که روز 24 فوریه 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد، برای نخستین بار در 30 سال گذشته بدون مجری خواهد بود. کوین هارت قرار بود مجری اسکار 2019 باشه، اما بعد از حواشی مربوط به توییت های بحث برانگیزش در گذشته، این بازیگر مجبور شد از اجرای اسکار کنارگیری کند. دوان جانسون هم از دیگر گزینه‌های اجرای مراسم اسکار 91 بود، اما به دلیل مشغله کاری این کار را نپذیرفت. روزنامه صبح سه‌شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتری که خودش به عنوان شاهکار دولت در تنظیم بازار نوشته که توزیع اینترنتی گوشت هم با قیمت دولتی سبب شده که قیمت گوشت بار دیگر افزایش پیدا بکنه. این روزنامه اشاره کرده در حالی که مسئولان همچنان در مورد کنترل بازار و قیمت‌ها وعده‌های مختلفی به مردم میدن، قیمت‌ها رو به افزایش هست. یکی از طرح‌های تازه‌ای که به نوشته جهان صنعت مقام‌های دولتی اون رو اجرا کردن توزیع گوشت با قیمت دولتی در توسط اینترنت هست به شکل آنلاین بر اساس کد ملی اما و شماره کارت ملی. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که همین موضوع هم سبب شده که بازار بیشتر از پیش به هم بریده، چرا که این گوشت‌های دولتی که قرار بود به جای اینکه مردم برن صف بایستن از طریق آنلاین خرید کنند ظرف یکی دو ساعت تموم میشه و دیگه مسئولان و سایت‌هایی که معرفی شدن برای این کار جوابگوی مردم نیستن. البته این روزنامه اشاره کرده که قیمت گوشت هم بیشتر شده، از 110 هزار تومان در هر کیلو هم رد شده قیمت گوشت و قیمت مرغ هم در همین چند روز تعطیلات به 15 هزار تومان رسیده. جهان صنعت نوشته پیش از تعطیلات هر کیلو گوشت مرغ قیمتش 14500 تومان بود. روزنامه آرمان هم با تیتر مردم شایسته انتظار و استرس نیستند یک گزارش میدانی منتشر کرده درباره صف‌ها در شهرهای مختلف و در برخی از مناطق تهران برای خرید گوشت و مرغ با قیمت دولتی. گزارش نویس روزنامه آرمان تأکید کرده که صف گوشت، صف مرغ، صف اتوبوس، سینما، مترو، ترمینال، صف سفارت و بیمارستان و بنزین و انواع صفها در این سالها وجود داشته اما حالا بار دیگر تشدید شده، صفهای بلندتری تشکیل شده و تأکید کرده این روزنامه که کرامت انسانی در صفها زیر سوال میره و دولت نباید توزیع کالاهای اساسی رو طوری برنامه‌ریزی بکنه که منتهی بشه به تشکیل چنین صفهایی. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره اینکه لایحه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال طی هفته آینده به دولت ارسال خواهد شد. این خبر پس از اون منتشر میشه که به نوشته روزنامه ایران یک دختر 11 ساله به صیغه یک مرد 44 ساله در آمده و جمعیت امام علی این موضوع رو پیگیری کرده و سرانجام تونستن این دختر 11 ساله رو که اهل شهریار بوده و به ازدواج مردی در یکی از شهرهای ایلام در آمده بود به بهزیستی تحویل بدن. روزنامه ایران نوشته دلیل اصلی این ازدواج‌های زیر سن 13 سال در ایران به نوشته این روزنامه همین هست که مخالفت میکنن برخی نهادها و مقامها با تصویب لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان در ایران.
به وعده‌ای که در ابتدای این برنامه بهش اشاره کردیم تا دقایق دیگه گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو خواهید دید با رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران، اما من از همراهی شما سپاسگزاری میکنم و به شما بدرود میگم. شاد باشید مانا.
شاهزاده رضا پهلوی همواره یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده، اما در یک سال اخیر فعال‌تر شده و نام او بیشتر سر زبان‌ها افتاده. هم صدای مخالفانش بیشتر شنیده می‌شود و هم صدای طرفدارانش. اما برنامه او به عنوان یک چهره شاخص مخالف جمهوری اسلامی چیست و در پاسخ به انتقادات چه می‌گوید؟ سلام بر شما، من مراد ویسی هستم. شاهزاده رضا پهلوی، به گفتگوی ویژه خبری رادیو فردا خوش اومدید. ظرف هفته و ماه‌های اخیر برخی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی با مقامات ارشد دولت آمریکا دیدار کردند. آیا شما هم دیداری داشتید؟
من بیشتر از دیدارهام با نمایندگان مجلس آمریکا بوده و البته در کشورهای اروپایی هم بیشتر با مقامات قانونگذار، و بیشتر برای آگاهی رسونی در این که وضعیت ایران اولا چی هست، مطالبات مردم چه هست، و معمولا سوالاتشون اینه که خب شما چه انتظاراتی دارید از دولت هامون که چه بکنن یا نکنن، و خب بیشتر صحبت ها رو این محوریت هستش. منم به سهم خودم همیشه سعی کردم که در خطوط کلانش البته بگم که به نظر ما بهترین روش هستش که از مردم ایران حمایت بشه، تقویت بشه، و فقط دیالوگتون محدود به این نظام نباشه، بلکه یک دریچه دیالوگ و صحبت هم با نمایندگان اپوزیسیون سکولار دموکراتیک داشته باشید که به نظر من اکثریت مردم ایران رو در بر میگیره و معرفش هستن.
از طرف شما تلاشی برای دیدار با مقامات دولت آمریکا نشده یا اونها تلاشی نکردن؟
اگه بخش اجراییشو میگیم، ببینید، من همیشه معتقد بودم که هر چیز زمان خاص خودشو میخواد. موقعی میشه درخواستی از یک دولت به مفهوم اجراییش داشت که کاملا بشه سناریو رو براشون مشخص نشون داد که خیلی خب ما اگه از شما میخوایم که فرض کنید از یه چیزی حمایت بکنید، خب اون چیز چی هست؟ در تمام گفتاری که خود من داشتم با نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه و به خصوص سیاسیون و فعالین، حالا از هر گرایش و جریانی که هستن، این هستش که اون بدیلی که میشه در ایران معرفی کرد باید واقعا یک بدیل ملی باشه، یعنی فقط یک حزب و جریان خاصی رو معرف نباشه، یه مجموعه از افکار جامعه که به طور کلی در مقابله با یک حکومت مذهبی در یک آلترناتیو سکولار دموکراتیک همدیگر رو میتونن پیدا بکنن. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما اون خلأ رو فقط زمانی میتونید پر بکنید که نمایندگان این جریانات با یک برنامه متحد و شکل‌تری بتونن هم به منظور مصرف داخلی هم به منظور مصرف بین‌المللی عهده‌دار این وظیفه در یک زمانی بشن که پس از فروپاشی مدیریت انتقال و رسیدن به شرایطی که نهایتاً مردم ایران تصمیم گیر باز باشن دارنده خودشون، این رو بتونن مدیریت بکنن. این شرایط در حال شکل گیری است الان، و بیشترش هم به خاطر این هستش که تا این یکی دو سال اخیر خیلی اتفاقات در ایران نیفتاده بود که اخیراً افتاده و یه جنب و جوش جدیدتری پیش اومده در میان نیروهای مخالف با نظام جمهوری اسلامی،
و دولت آقای ترامپ اعلام کرده که شدیدترین تحریم ها رو با هدف تغییر رفتار اساسی جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی اعمال میکنه.
ببینید، اگر ما درست از نظر مفاهیم واژه ها دقت بکنیم، اگه شما میگویید که هدف تغییر رفتار هست، من از 30-40 سال پیش وضعیت که حالا زمان جنگ وضعیت استثنایی بود، ولی حداقل تا بعد از پایان جنگ، اصولا برداشتی که دنیای غرب علل خصوص داشتند از این که مبنای سیاست خارجیشون که مسئله تحریم ها هم جزوش هست با هدف تغییر رفتار یک نظام باشه رو از اول یک فرضیه غلطی تلقی کردم. دلیلش هم خیلی مشخصه. یه زمانی که دنیا مواجه بود با جنگ سرد، خب دو تا بلوک مشخص در جهان بود، ولی امکان این که این دو تا بلوک کاملا متضاد در همون فضای عقلانی با هم یک همزیستی داشته باشن، حتی تا حدی که با هم قرارداد نظامی هم به نوعی داشته باشن، امکانش بود. نظام جمهوری اسلامی بر پایه یک ایدئولوژی مذهبی با یه هدف صادراتیش چیزی نیست که بتونه همزمان با یک دنیایی که با یک ارزش‌ها و یک اصولی دیگری خودش رو اداره میکنه یه همزیستی داشته باشه. اصلا دی ان ای این نظام، ADN این نظام جور در نمیاد با اون دنیایی اگه بگیم حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و و و و. به همین دلیل هستش که یکی از جوانب مشخص در ایران چه سرکوبی است که از اول رژیم کرده بر هر ایدئولوژی مخالف خودش. یا اینو به خاطر این میگم که تا زمانی که دنیا فکر میکنه که این گرگ تبدیل به بره میشه، خیال باطلی است. و دیدیم که در عمل جمهوری اسلامی حتی در بهترین شرایطش با وجود این همچنان همون خصلت و همون وضعیت و نهایتاً همون رفتار خودش رو ادامه میده، چون خارج از این بخواد عمل بکنه دیگه جمهوری اسلامی نیست.
در مورد دولت اروپایی نظرتون چیه؟ اونا اخیراً یه کانال مالی رو اعلام کردن برای تجارت با ایران. خب هدفش تأثیر از کاستن تحریم هاست.
آنچه که مشخص هست این هستش که اگر همچنان سیاست اروپا علل خصوص دنبال کردن یک سیاست این که رو جمهوری اسلامی فشار نریم چون ما میخوایم یه مقدار بهره اقتصادی ببریم، نگاه بکنیم ببینیم که نهایتاً وضعیتی که الان در اروپا هست چی شده. شما حکومتی داشتید در ایران که از بد و تأسیسش اصولاً ثبات منطقه رو به هم زد، از طریق اهرم‌های مختلفش از نظر منطقه‌ای از سوریه بگیرید تا لبنان بگیرید و حزب الله و غیره ذلک. و نتیجه این رادیکالیسم مذهبی یکیش وضعیتی است که نتیجه بعدیش رو دیدیم با وضعیت که الان در سوریه هستش، این همه آواره‌ای که سرازیر شدن به سمت اروپا که الان اشباع شده از این تفکرهای بعضی وقتا رادیکال مذهبی که در کشورهای خودشون تولید ناتعادلی کرده. اونجوری باز حساب کرد که نهایتاً منفعت چی رو دنبال میکنن. این همه هزینه خرج امنیتی که جهان رو در بر گرفته آیا قابل توجیه هستش فقط منفعت یه شرکتی یا یه قراردادی که مثلا بسته شده؟ اون دیگه محاسبات خودشونه. من برمیگردم به تأثیر این سیاست که نه به نفع دنیا آزاد بوده و مسلماً نه به نفع مردم ایران. و بحث من اینجا این هستش که در وهله اول به عنوان یک ایرانی که هدفم منافع ملی کشورمون هست، ولی در ضمن میتونه یه راهکاری باشه که به نفع دنیای خارج هم باشه، کجا میشه راهکار مشترک پیدا کرد که هم به نفع مردم باشه و هم به نفع جهان، نه اینکه هم به ضرر مردم باشه هم به ضرر جهان ولی فقط به نفع جمهوری اسلامی.
برای این راهبرد و راهکاری که مد نظرتون است و جلوتر حتما توضیح خواهید داد، شما یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون هستید که یه راهبرد و یک راهکاری می‌خواید ارائه بدید. معمولا در این سطح از یک فعال سیاسی با یک تیم و تشکیلات هم شناخته میشه. تیم شما کی هست؟ مشاورین شما کی هست برای مردم ایران و فعالین سیاسی که بخواد سوال بشه؟
ببینید، من خودم رو به عنوان یک کسی که باعث تشکیلات سیاسی یا حزبی یا به اون مفهوم ساختاری رو تولید بکنم برخورد به قضیه نمی کنم. یه شریعت ویژه‌ای هست به عنوان یک چهره با یک نام مشخص و یک تأثیر مشخص که بهترین وظیفه که در این مرحله از کار میتونه ایفا بکنه ایجاد هرچه بیشتر همبستگی است بین نیروهای مختلف که سر یک پلتفرم مشترک میتونن توافق اصولی داشته باشن در نحوه خروج از این بحران سیاسی و به نفع جامعه.
ولی یک انتقادی که وارد هست به کلیت اپوزیسیون که منتقدینش وارد میکنن این هست که حتی خارج از ایران، خارج از سایه دیکتاتوری جمهوری اسلامی، گروه های اپوزیسیون نمیتونن با هم همکاری بکنن.
داره عوض میشه. ببینید، من در ابتدا بهتون گفتم وضعیت طوری است که تو این دو سال اخیر خیلی چیزا فرق کرده. شما تا دو سال پیش همچنان جریاناتی داشتید در باب اصلاح طلبی که همچنان امیدوار بودند که بلکه حالا یک بار دیگه سعی بشه که یه جوری به درون جهت پیش بریم، ولی امروز دیگه شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا یا مرگ بر دیکتاتور یا تمام این اتفاقات که داره میفته به اینجا رسیده که جامعه میدونه که هیچ گونه امیدی به این که کوچکترین چیزی که در جهت منافع مردم باشه تا زمانی که این حکومت و این وضعیت وجود داره نخواهد بود. شعار عوض شده، شعار دیگه شعار اصلاح طلبی اصولگرایی نیست، فرای رژیمه، مرگ بر دیکتاتوره. مردم ایران امروز اگه با این وضعیت اسفناک اقتصادی به پای جانشون دارن مبارزه میکنن، تو خیابونا میرن، تظاهرات انجام میدن، کار انجام میدن، برای که دیگه به اینجاشون رسیده، ولی در مقابل میدونن که با نبود یک فرمولی که درش همبستگی بیشتری باشه سخت میشه از این وضعیت.
خود شما دستی دراز کردید برای همکاری؟
پس معلومه سال هاست که این کارو میکنم. ما تو کجا بود گوش شنوا؟ من با تمام جریاناتی که فکر بکنید به غیر از مجاهدین خلق و مسلما نمایندگان این نظام که خب تکلیفمون باشون مشخصه، با تمام خانواده‌های مختلف سیاسی ایران، از چپ مارکسیست بگیرید تا سوسایتاش بگیرید تا ملیون بگیرید تا گروه های اقوام بگیرید و تمام این جریانات، چه در راست چه در چپ، چه جمهوری خواه چه مشروطه خواه، سال هاست که تماس دارم، دیالوگ دارم، صحبت میکنم با نمایندگانشون و همیشه حرف من یکی بوده. حرف من این بوده که شما نمیتونید انتظار داشته باشید که منافع خاص حزبی ساخته ایدولوژیک خودتون رو در یه محیطی که اصلا نمیشه رای گیری کرد، نمیشه میزان داشت که جامعه انتخابش رو چی هست. دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی نهایتا رای اکثریت مگه نیست در انتخاب یک حکومت یا یک دولت؟ مگه رقابت های حزبی نیست؟ بله، امروز شرط خیلی فرق کرده و آخر خط نظام رو خیلی ها امروز کاملا میبینن. موضوع این نیست که تداوم این نظام باشه، موضوع این هستش که این نظام به زودی از بین خواهد رفت، ولی جاش چی میخواد بیاد. حالا موضوع این هستش که این خلل رو کی و چی پر خواهد کرد.
و در مسیرش یه سوالی هست که این اپوزیسیون برانداز که شما هم یک عضوی از این جریان هستید، نظرش راجع به بحث جنگ چیه؟ به طور سریع براندازی رابطش با جنگ از نظر شما چیه؟
من همیشه مخالف سناریوهایی بودم که جنبه تهاجمی یا جنگی داشته باشه به دلایل متعددش، به خصوص اگه مسئله ربط پیدا بکنه به یک دولت خارجی. ببینید، من باور دارم که شرایط برای یک انتقال به دموکراسی پس از فروپاشی نظام بدون نیاز من بودن به هر نوع سناریوی جنگی یا تهاجمی یا مسلحانه موجود هست. دو، اصولاً متدولوژی مبارزه بر مبنای نافرمانی مدنی بدور از خشونت کمک بیشتری خواهد کرد که امروز نیروهایی که در بخش نظامی یا انتظامی کشور هستند ولی امیدوار هستند به این که در فردای این نظام جایی داشته باشند در جامعه آینده، مورد انتقام و تصفیه حساب جامعه قرار نگیرند و بتونن در واقع بتونن یک راه خروجی برای خودشون پیدا کنند و به مردم بپیوندند، و اون وقت کفه ترازو به سمت مردم و به نفع مردم سنگینی خواهد کرد، که اگر باقی مونده ای که در رأس این نظام با این نظام منافع خاص خودشون رو به عنوان اون مافیای اطلاعاتی نظامی سران سپاه که خب مسلمه یک منافع بهره اقتصادی میبرن، در اقلیت مطلق قرار بگیرن وقتی که اکثریت بدنه این نیروهای انتظامی برگردن به
چیز مردم. این من یه سوال دارم. دعوتی که شما از نیروهای مسلح برای پیوستن به مردم در جهت تغییر حکومت میکنید، شامل بدنه نیروهای مسلح است یا دعوتتون شامل فرماندهان نیروهای مسلح میشه؟
هر کدوم از اینها چه بهتر که در رده های بالا بیشترم باشن، ولی نهایتا دارم به این سناریو پیمرم که یکی از راهکارهای موفق بودن با کمترین هزینه جانی و مادی برای مردم زمانی است که یک سناریو به دور از خشونت و بدون اینکه درگیری ها یا برخورد های خشونت هاست که معمولا یک دور باطل انتقام جویی است و خونریزی است که نتیجه نمیده نهایتا، تبدیل بشه به فرایندی که نظام بدونه که دیگه فکر عبثی است که بخوان با ایده سرکوب مثل بشار اسد در سوریه به عنوان آخرین تیر ترکش از همین نیروها به ضرر و در مقابله با مردم استفاده بکنه.
اتفاقا شما مثال اسد رو زدید و راهکار مبارزه مدنی برای تغییر حکومت میگید. حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ اسد متوسل به خشونت شده، چرا برای بقای خودش متوسل به خشونت نشه؟ و اگر حکومت این کار رو بکنه شما و خشونت بالا بگیره، شما راهکارتون چیه؟
ببینید، باز میگم جمهوری اسلامی میخواد مردم باور بکنن که وای 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 اگه ما بریم ایران سوریه میشه یا نمیدونم جنگ میشه یا چی میشه، غافل از این که باعث و بانی این وضعیت خودشون هستن در وهله اول. امروز اون سپاهی که با من صحبت میکنه، اون بسیجی که با من صحبت میکنه، اونی که میگه بابا ما از خدامونه که بتونیم خودمون از این وضعیت خلاص بشیم، هر باوری هم که یه روزی داشتیم به غلط کردن افتادیم، ولی ما میخوایم با مردم خودمون مواجه نشیم. مردم اگه بخوان بر مبنای انتقام و برخورد خشونت‌آمیز بر علیه آنهایی که میتونن سپر و بلاشون بشن، هزینه رو فقط برای خودشون بیشتر کردن. دعوت من از هممیهنانم این هست، نمیگم که اون افرادی که با مبتکر جنایات واقعا غیر قابل توجیه شدن نباید روزی پاسخگو باشند و در دادگاه پاسخگو مردم نباشند، ولی بخش عمده از این نیروها که حقوق بگیر هستند یک وظیفه دارن انجام میدن. اگه براشون راه بازی نذاریم که با آغوش جامعه برگردن، فقط هزینه رو برای خودمون بیشتر کردیم.
فرمانده ها با توجه به تجربه سال 57 که بعضی هاشون هم حتی همکاری کردن ولی اعدام شدن، فرمانده رد بالای نیروی مسلح، چرا باید به این وعده شما اعتماد کنن؟ که
برای که فرق جریان همینه، همینه که ما میگیم اگه این نظام خشونت رو و سانسور رو و شکنجه رو و اعدام رو مبنای کار قرار داده، ما درست نقطه عکسش هستیم. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که اون زمان به این اعتقاد یا شاید به این گمراهی، حالا چه به دست عوامل خارجی چه عوامل درونی، و نهایتاً اولین در واقع کسانی بودن که خمینی اعدام کرد، ارتشیا بودن، وزرا بودن، چه بودن، به خاطر یک چیز خیلی واضحی است. اون مملکت و اون نظام، حالا هر چی میخوان راجبش بگید، در جهت منافع ملی کشور قدم برمی داشت. این حکومت از روز اولش با یک واژه و یک کلمه هویت خودش رو به مردم اعلام کرد. آقای خمینی گفت هیچ، در جواب به این که احساس چیه به ایران برگشتی. این هیچ یعنی چی؟ یعنی ایران برای مثلا مطرح نیست. الان در 40مین سالگرد جمهوری اسلامی، وقتی یک کارگری که 1,000,000 تومان حقوقش باست بده کیلوی 120,000 تومان تو صف واسه گوشت یخ زده برای خودش بیاد که حقوقش رو معلوم نیست چقدر نگرفته، میخواد بپرسه چرا من باست این وضع داشته باشم. ما داریم صحبت اینو میکنیم که منافع ملی کشور میتونه بهتر زمانی تامین بشه که اولین قدم در وارونه کردن این لطمه‌ای که این نظام به ایران زده اینه که کسانی که این نظام میخواد با اسلحه استفاده بکنه در مصرف سرکوب مردم خودش، خودشون بشن جزء همون پدافند مملکتمون. یعنی چی؟ یعنی همین ارتشیا، یعنی همین بسیجیا، یعنی همین اعضای سپاه در بخش نظامی و مسلحش. شما فکر میکنید که در زمان این انتقال قدرت پس از فروپاشی نظام، اولین ابزار حفظ امنیت در کشور کیا خواهند بود؟ مگه همین کسانی هستن که اسلحه دستشون هست؟ یا که میخوایم جنگ داخلی را بندازیم؟ نه. ولی برای اینکه این افراد بدونن که از جانب مردم تهدید میشن، جایی در آینده خودشون دارن، و برخلاف عراق که دیدیم پس از فروپاشی حکومت صدام حسین تمام اینا رو بیکار کرد، به تصمیم اون موقع دولت بوش نصفشون هم تبدیل شدن به جنگجویان عشبت که همین داعش، ما همچین سناریوی رو نباستی متصدر بشیم.
شما تو این صحبتون راجع به خشونت بحث 40 سالگی هم مطرح کردی. 40 سال پیش اخیراً یک سندی منتشر شده، آقای فتایی خبرنگار بی بی سی منتشر کردن که پدر شما 40 سال پیش در گفتگو با مقامات آمریکایی، سفیر آمریکا، گفتن من برای باقی موندن رو حکومت حاضر نیستم جوونا رو بکشم. ولی اگر خشونت اتفاق بیفته، این یک پاسخ روشنتری از طرف شما نمیخواد؟
خب تمام تلاش باستی اجتناب از خشونت باشه. ببینید، وقتی که یک فلسفه رو به عنوان یک وجه تمایز میگیم، اگه ما رفتارمون بخواد این رفتار نظام باشه، پس فرقمون باشون چیه؟ اگه ما یه سری خطوط قرمزی رو برای خودمون تعیین نکنیم که چه چیزی قابل توجیه هست، یعنی میخوام حتی بهتون بگم، تازه بستگی داره به تعریفی که از آزادی میکنیم، رهایی به چه قیمت. اگه شما بخواین فقط بیاین بگین که ما بر مبنای سرکوب، بر مبنای کشتار، بر مبنای انتقام، بر مبنای یک وضعیتی که هرگز اون احساس امنیت و آسایش رو ممکن نخواهد بود، چون هر کسی که امروز بیاد، فرض کنید بابای کسی که سپاهیست یا نظامیست یا بسیجیست رو بکشه یا ترور بکنه، خب فردا بچه اون میاد ازش انتقام میگیره و همینطور الاخر. نیازی به این هزینه نیست که بخوایم برای خلاص شدن از جمهوری اسلامی بپردازیم. ببینید، من این رو شعار نمیدم بهتون، این حرفیست که نیروهای انتظامی امروز که باورمند هستن به این میگن آجان ما میخوایم همراهی بکنیم، فرصت رو باز پیدا کنیم که از این نظام بکنیم و به مردم وصل بشیم. این دو تا چیز رو نیازمنده. یکی این که خود جامعه قبول بکنه که اینا به آغوششون برگردن. باز میگم، نه اون کسانی که مرتکب جنایت شدن، اونا بالاخره مردم حق دارن شاکی باشن و طلب جبران و خسارت بکنن، البته نه دادگاه‌های صحرایی، بر مبنای یک نظام قانونی. ولی اکثریت اینها که زینف در این حکومت نیستن و میخوان از این نظام بکنن، میتونن در یک سناریوی غیر خشونت آمیز ملحق بشن به مردم و در اصل سپر بلایی باشن، این بار در دفاع از مردم ولی نه در سرکوب مردم. چندین سناریوی مشابه شما در زمان فروپاشی شوروی دیدیم. یه نمونهش چکسلواکی، یه نمونهش لهستان. وقتی که چائوشسکو سعی کرد از ارتش استفاده بکنه بر سرکوب مردم، عاقبتش رو دیدیم چی شد.
در رومانی.
پس بنابراین این سناریوها رو زیاد میتوان در نظر گرفت. بله، مردم خواهند گفت به من آقا جان تو ساده لوحی فکر میکنی، اینا سرکوب میکنن، اینا چی میکنن، اینا بساط میکنن. پس میخوام بگم راهش چیه؟ میخواین اسلحه به دستتون بگیرین، میخواین اینا رو بکشین، 100 تا تفنگ جمع بکنین، اونا 100,000 تفنگ دارن.
ولی منتقدین یک در این بحث خشونت یک بحثی رو مطرح میکنن، میگن که هنوز سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر اپوزیسیون برانداز نه به دار نه به بار، ولی بین خود اپوزیسیون، بین جمهوری های سکولار، طرفداران جمهوری سکولار، طرفداران شما، یک خشونت های کلامی داره سر نوع گذار و نوع رهبری داره صورت میگیره.
اگه ما میخوایم یه سری برخورد های قبیله ای داشته باشیم با یکدیگر و نهایتا این باعث، باز دوباره میگم، یه حالت خودی ناخودی و برای هم دیگه خطکشی کردن، این آخر سر توف سربالاست. خیلی ساده بهتون بگم، هیچ منفعتی نخواهد داشت. اولویت در چیست؟ اولویت این هستش که امروز سوال خیلی سادهی میکنم از جریانات سیاسی که آیا بهتر میتونید به نتیجه‌ای که درش منافع مشترک دارید با همکاری برسید، یا که هر کدوم ادعا دارید که تنها فرمول برنده رو دارید و به تنهایی میتونید به اونجا برسید؟ این خارج از واقعیته. شما چه طرفدار جمهوری باشین، چه طرفدار پادشاهی باشین، چه چپ باشین، چه راست باشین، نمیتونید بگید که فقط من و عقیده من و حزب من هست که میتونه این مسئله رو حل بکنه.
ولی منتقدین شما موقعی که دقیق‌تر این رو من بپرسم سوال میکنن، شما این طور صحبت میکنید، ولی بعضی از طرفدارای شما منتقدین میگن در شبکه‌های اجتماعی به سمت خشونت کلامی در نقد مخالفینشون حتی در اپوزیسیون نه در جمهوری اسلامی میرن.
اولا همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، اگه من بگم که طرفدار یک کسی یا یک جریانی هستم، بایستی باورمند به نکات و نظرات و افکار اون فرد یا جریان باشم. بگن آقا یه ادعاست، خب خیلی ها مدعی این هستن که طرفدار هستن، ولی کوچکترین شباهتی افکارشون، رفتارشون، منششون با افکار یا خواسته من نداره. پس جواب اولم به منتقدین هستش که هر کسی که مدعی طرفداریست به مفهومی نیست که حرفای من رو باور داره، و من بهشون میگم که اونایی که ادعای طرفداری میکنن ولی در عمل افکار و نظرات من رو معرف نیستن، یه ادعا بیشتر نیست و بنابراین عملا طرفدار من نیستن. اگر بودن حرفایی که من میزدم یا راهکارهایی که ارائه میدادم رو دنبال میکردن. این یک. و این فقط مختص یک جریان نیست، دارین تو تمام جریانات هست. آنچه که بایستی بهش برسیم این هستش که هیچ دید تمامیت‌خواه مطلقی ما رو نزدیکتر به هدف نمی‌کنه. اگر میخوایم به شکل با مسئولیت، و اینجاست که باعث یک تفکر فرا عقیدتی، این مبنای همکاری نیروهای سیاسی رو حداقل تا رسوندن مرحله کار به تصمیم گیری خود مردم به شکل موقت داشته باشن، بایستی در یک بستر همکاری باشه. این هم داره در عمل الان اتفاق میفته و من این رو به عنوان یک قدم واضح و یک تغییر پارادایم در طرز برخورد نیروهای سیاسی میدم. نمیگم همشون، بعضیشون ممکنه همچنان در خم همون کوچه باشن و هنوز دعواهای به صلاح 40-50 سال پیش خودشون رو بکشن، ولی فراموش نکنید که این وسط اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده بود. اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که آه ما باید نجات پیدا بکنیم. برای ما چه دارید میکنید؟ از همه تون این رو میخواییم. و نمیگن فقط من از جریان فکری خودم توقع دارم، از یک مجموعه توقع دارن، چون میدونن که هیچ جریانی به تنهایی نمیتونه ادعای معرف خواسته کل مردم باشه یا تنها به تنهایی بتونن این کار رو پیش ببرن. این یک واقعیتی است که همه درک کردن. و اما چنانچه این نیروهای سیاسی امروز قبول بکنن که برای اینکه از این بحران خارج بشیم، برای اینکه وضعیت ایران آنارشیک نشه، برای اینکه یک فروپاشی کنترل شده ای باشه و در اون خلأ یه مدیریت موقت و میانه ای باشه که بیاد عهده‌دار هدایت و رهبری و اداره امور کشور در اون فاز پس از فروپاشی باشن، که در اصل حکومت موقت یه دولت موقتی باز تشکیل بشه که ایدئال این هستش که ترکیب باشه از مجموعی از این نیروهای سیاسی که با همدیگر و به کمک یکدیگر این رو فراهم میکنن.
شما در آستانه 60 سالگی به عنوان که رهبران شاخص اپوزیسیون که نظریه براندازی جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنید، اگه کوتاه بخواید جواب بدید، خودتون رو به این وضعیت براندازی چقدر نزدیک میبینید؟
من فکر کنم خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه شبیه آخرین ماهای قبل از ورود شدن خمینی به تهران یا خروج پدرم میبینم. یعنی جو تقریبا میشه گفت جو نقطه احتراق هست. تنها چیزی که در این معادله هنوز کمبودش هست و به همین دلیل هست که فراتر از حرکت ها و تظاهرات و اعتصابات مدنی که در ایران هست و بایستی به وجود بیاد و این وزنه رو بر نیروهای متفکر و روشنفکر جامعه طبقه میانه و مدیریتش، منتها با بودن یک فرمول سیاسی اون وقت میتونن واقعا وارد کار بشن که برسوننش به مرحله آخر، به وجود اومدن این مکانیزم هدایت که دقیقا برنامه و بحث کار کنونی جریانات سیاسی است، یعنی آماده سازی آنچه که میتونه در اصل پر بکنه این نظام رو. اون موقع خیلی سریعتر کارها پیش خواهد رفت، خود جامعه متوجه خواهد شد که مسئله فقط نگفتن به جمهوری اسلامی نیست، بلکه مشخصش که چه چیزی میتونه جاشو پر بکنه و چه نیروهایی که اکثریتشون البته در داخل ایران هستن ولی به خاطر شرایط عینی در ابتدای کار نمیتونن به شکل زودرس ظاهر بشن، چون خب آنن این رژیم سعی میکنه اینا رو از بین ببره، ولی در همکاری با اونها بخش برونیش و با هماهنگی بتونن این کار رو پیش ببرن و اون موقعی است که میشه در اصل اون فراخوان‌های نهایی رو داد برای آنچه که میتونه اهرم کمرشکن درونی بر نظام باشه که همانا اعتصابات سراسری به خصوص کارگری است که دیگه نظام دیگه هیچ چیزی نمونده براش که بتونه روش پا بکنه. ولی مسئولیت انتقال همچنان امروز در دست نیروهای سیاسی فراتر از فعالین مدنی که کار خودش رو به خوبی انجام دادن، ولی این تنها کافی نیست، ولی یه قدمی است نزدیکتر و خیلی نزدیک شدیم به این شرایط. جور دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. اگه این کار نشه، اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد که اجتناب ناپذیره خواهد افتاد تو این همین یکی دو سال آینده حد اکثر، ولی موضوع این هستش که آیا در جهت اون چیزی که ما میخوایم پیش خواهد رفت، یعنی یک تغییر کنترل شده یا یک سناریوی آنارشی. این دیگه تصمیمش و مسئولیتش از نظر اخلاقی از نظر وجدانی بر همگان هست. منم به سهم خودم سعی میکنم این اولویت و این وضعیت رو تا اونجا که ممکنه کمکی بکنم که بریم در جهت سناریو تغییر که باز میگم با کمترین تلفات، با بهترین نتیجه و با تضمین این که نتیجه اون نتیجه است که واقعا خواسته مردم هست و در اصل بازگشت به شرایطی که مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشه. این تنها هدف و انگیزه من تو تمام این 40 سال بوده و تا زمان پیروزی مسلم بدونید که من وظیفه خودم رو در این رابطه ایفا خواهم کرد.
شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از شما.